بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحثی که مطرح شدش راجع به اطلاق سکوتی بود. بعد از بحث آقای احمد آقا، آقای شایعی گفتن که خب اگر قرار شما وقتی که دلیلی وارد شده مثل احل الله البیع و بعد میگذره در مقام بیانم نیست و زمان میگذره تا عرضم به حضورتون، بعدها منتظرید میگید خب بالاخره یه وقتی باید در مقام بیان شارع قرار بگیره و یه توضیحی در این زمینه بده. اگر چیزی نگفت ما به اطلاق سکوتی تمسک میخواییم بکنیم. خب این چه تفاوتی داره با اصل براءت؟ وقتی شارع میگه که نماز بخونید، بعد از اینکه گشتیم و قید در مقام بیانم نباشه، ولی وقتی گشتیم و دنبال کردیم و قید و قیودی براش پیدا نکردیم، خصوصیاتی پیدا نکردیم، اینجا خب اصل براءت نفی میکنه شروط رو، شروط واجب رو مثلا نفی میکنه. اینجا با اونجا چه تفاوتی داره؟ یه تفاوت هایی که جوابش اینجوری ممکنه بگیم که یه تفاوت هایی که خب طبعا وجود داره اینه که اصل براءت مربوط به تکالیف و شرایط واجب هستش، قیود و شروط واجب، مثلا اینکه حالا غیر از اون خود واجب، اونی که مورد بحث ماست که یه دلیلی وارد شده مثلا نماز باید خونده بشه، حالا قید و قیودش رو نفی میکنیم به وسیله براءت، چون اطلاق نداره به اطلاقش تمسک کنیم، با براءت میگیم نفی میکنیم. اما تو بحثی که ما داریم همه چیز، همه قید و قیود رو شامله، یعنی احتیاجی لازم نیست اصلا حکم الزامی باشه و قیود واجب باشه. قید و قیود شرایط وجوب رو نفی میتونیم بکنیم به اطلاق، چون میخواییم تمسک کنیم. شرایط تو بحثای تکالیف نباشه، تو وضعیات باشه، توی مستحبات و مکروهات میخواد باشه، فرقی از این نظر. یه چیزی معلومه که اینها با هم دیگه متفاوته، محل جریان اطلاق سکوتی خیلی توسعه داره نسبت به محل جریان اصل براءت. این یه تفاوتیه که این خب خیلی مهم نیست، معلومه که این دوتا اصلا دوتا جای جداگونه میتونه جاری بشه. اما تو اون مواردی که هر دوش امکان جریان داره، نه مثل مثلا احل الله البیع که حکم وضعی هست جای براءت نیستش، جاهای دیگه‌ای که براءت میشه جاری بشه، باهاش شرایط واجب نفی شه، اطلاق سکوتی هم میشه جاری بشه، به اطلاق تمسک شه. این دوتا چه تفاوتی با هم دیگه داره؟ نمیدونم، شاید تفاوتی که میشه گذاشت این باشه که چون بحثش نشده نمیتونم قاطع بگم. بگیم که در اطلاق سکوتی، چون ما به اطلاق لفظ و دلیل لفظی داریم تمسک میکنیم، میاییم مقام بیان رو توسعه میدیم از زمان صدور مثلا آیه یا روایت مطلق تا بعد زمان غیبت، تو دوره‌ای که دوره بیان تشریع یا خود تشریع یا بیان تشریع، هر عنوانی بهش بدیم، این دوره بزرگه. کل این دوره اگر دیدیم قیدی وارد نشد، ما به اطلاق همون دلیل لفظی تمسک کنیم.
هر دلیل دیگه، دلیل
ممکنه، نه دلیل لفظی نه، منظور من همون اطلاق دلیل لفظی، اطلاقی که میخواییم تمسک کنیم به دلیل لفظی تمسک کنیم، دقیقا همینجا منظورم. آره دیگه، من دارم همین دقیقا میگم که اطلاقی که میخواییم تمسک کنیم اطلاق به دلیل لفظی، یعنی تمسک به اطلاق دلیل لفظی فقط اومدیم توسعه دادیم، مقام بیان رو از لحظه صدور ادامه دادیم، گفتیم لازم نیست ممکن بود همون لحظه صدور در مقام بیان باشن، ولی اگرم نبودن بالاخره یه وقتی باید در مقام بیان باشن. اما بیاییم بگیم براءت رو، این برمیگرده به اینکه اصل براءت رو مقید کنیم، بگیم براءت مربوط به جاهاییه که دلیل لفظی در کار نباشه برای اطلاقمون، دلیل لفظی نباشه با اجماع، با حالا به قول شما فعل، اگر با فعل بشه وجوب رو مثلا اثبات کرد، با عرضم به حضورتون دلیل عقل، ادله لبیه، یه چیزی بیادش و خود دلیل لبی دلالت نداره. چرا؟ چون حمل میشه بر قدر متیقنش، بنابراین آره اطلاق نداره. چی گفتم من؟ دلیل لبی اطلاق نداره چون حمل میشه بر قدر متیقنش، یعنی هر قیدی رو شما احتمال بدی درش شرط باشه اون قید رو مجبوری اخذ بکنه، یعنی خودش بیشتر از این دلالت نداره، در حد واجد همه قیود دلالتش هستش و بیشتر از این دلیل لبی کاری ازش بر نمیاد. نتیجهش اینه که تو موارد دیگری که تو قید و قیود، پس با خود دلیل نمیتونیم اون قیود رو رفع بکنیم، اینجاها مجبوریم اخذ به قدر متیقن، یعنی همه قیود رو اخذ کنیم در واجب. قدر
متیقنشو.
قدر متیقن یعنی همه قیود رو اخذ کنیم.
یعنی همه قیود نیم، اقل قیود قیوده.
نه، اکثر قیوده. در واجب شما قید نمیدونی این عمل رو با مثلا فرض کن نمازو، نمیدونم با قنوت به جا بیارم یا بی قنوت. اگه دلیل ما لبی باشه این قدر متیقنش باید با قنوت به جا، باید احتیاط کنی. خب اما براءت میاد چی؟ یعنی خود دلیل بیشتر از این که یه نمازی باید بخونی و نمازم چون احتمال میدی قید و قیود، لفظ نداریم که به اطلاق تمسک کنیم، مجبوریم با قید و قیودش اخذ کنیم، براءت میادش یکی یکی این قید و قیودها رو نفی میکنه. ممکنه که پس
یه لحظه که نماز بخونی
به قدر متیقنش باید تمسک کنه.
یعنی مفاد اجمالی که باید نماز بخونه، اما شک میکنیم در این نماز قنوت شرط هست یا شرط نیست، چطور این اجماع دلالت داره؟ برای که
نداره دیگه، اجماع فقط دلالت میکنه که نه، اجماع فقط دلالت میکنه به این که شما نماز برات واجبه، شما حالا میخوایی این نماز رو بخونی باید یه چیزی به جا بیاری، اون مقداری رو به جا بیاری که مطمئن شی که ازت ساقط میشه.
قدر متیقن نیست،
قدر متیقنه یعنی اون حد
با قانون با هر چی که احتمال میدی باید به جا بیاری.
خب دیگه
قدر متیقن نمیشه.
آره دیگه، میگه همین این نماز برات واجبه، با این قدر، با این خصوصیات برات واجبه. براءت میایم قید میزنیم بهش، میگیم یعنی نفی میکنیم. ممکنه بین اینا یه تفاوت اینجوری، حالا بازم هم شما فکر کنید هم من فکر کنم.
اون احراز سکوت، یعنی تو اطلاق سکوتی باید احراز کنه، ولی توی براءت
نه دیگه، هر دوشون بعد از فحصه دیگه.
نه
هر دوشون با فحصه.
ما سکوت رو احراز بکنیم یا عدم وجدان دلیله؟
نه دیگه، اونم احراز سکوت نداره، اونم همین مقدار که سکوت کرده یعنی به شما نرسیده اطلاق سکوتیه، یعنی با ظواهر کار دارید، با واقع کار نداری. بله فرق نمیکنه، از این نظر فرق نداره. شاید بشه یه فرق اینجوری، من مطمئن نیستم بگم.
شاید بشه اینجوری فرق گذاشت که آقا براءت به زمان رسالت یا حالا زمان صدور احادیث نیست. براءت تو الان اگر خدا به ما برسونه، ما چون میگیم خدا تعالی به ما نگفته براءت جاری میکنیم، محدود به زمان نیست. این اطلاق سکوتی چون سکوت شخص پیغمبر
نه، اطلاق سکوتی رو لحاظ نمی کنیم به همون کسی که صادر کننده یه حکم اولیه، همه رو با هم باز اونجار هم در نظر میگیریم، یعنی اطلاق سکوتی رو میگیم. چرا؟ چون ما انقدر مطلب در قرآن هست که در روایات خصوصیات و قیودش بیان شده، یا در روایت یه امام هست، خصوصیاتی در روایات امام دیگه، همه رو یک کاسه با هم حساب میکنه.
تمام زمان ائمه دیگه تا قبل از زمان.
آره آره بله بله همون تو همون بحث.
تو الان دیگه نمیاد دیگه.
نه
اون تو برات الان میاد. برات عقلی دیگه، برات عقلی شما تو زمان الان میشه.
خب فرق نمیکنه وقتی موضوعش تحقق پیدا نمیکنه دیگه باشه. یعنی چی تا الان میاد؟ میگی الان منتظری وحی بشه، الان منتظری امام بگه. خب حالا فعلا که نیستش این، یعنی میخوام بگم یه همچین تصویری نداری. بریم سراغ موضوع دوم. موضوع مطلب دوم فرمایشی بود که آقای صدوق فرمودند، گفتن به این که عرضم به حضورتون که ائمه همیشه، من اگر درست تقریر میکنم، حالا با احتمالات تقریر میکنم بعد شما تایید کنید یا نه، ائمه و اصلا شارع، چه ائمه چه پیغمبر در نظر بگیریم چه قرآن، اینها در مقام بیان هستند همیشه. نقص از ناحیه مردم و مخاطبین و افراد هست که حالا یا بیان این کشو نگه دارید، بالاخره نقص از جانب اونها هستش. دو جور مطلب قابل تصویر هست، من این دو جور رو بگم. یکی این که اینجوری بگیم، بحث کلامی، اولا بحث اصولی و نمیدونم اینا نیستش. ائمه در مقام بیانند، یعنی ائمه همیشه آماده هستند که احکام الهی رو کامل با جزئیات، ائمه که میگم شارع کامل با جزئیات با خصوصیات بیان کنه. اما خب مخاطبین بعضیاشون نقص دارن، براشون کامل بیان نمی کنه. اگر نقص نداشتند خب براشون کامل بیان میکردش. این یه تصویر از مسئله است. این تصویر از مسئله با اون چیزی که امروزه فقه ماست هیچ منافاتی نداره. اصول ما بر اساس تقریبا یه همچین چیزیه، چون نتیجه این بیان این میشه که ائمه خب جملاتشون نسبت به مخاطبین مختلف، نسبت به عرضم به حضورتون زمانهای مختلف، مردمی که بودن متفاوته. یه جا ممکنه واقعا مطلق به کار بردن و مطلقا مقصودشون بوده، یه جایی ممکنه دیدن الان مناسب نیستش به صورت مطلق به کار بردن ولی بعدا قیدش رو میخواستن بزنن، یه جایی اصلا در مقام بیان نبودند به این معنا که آماده بودن بگن ولی دیدن مناسب نیست الان این مخاطب این رو درک کنه. اینم میشه سرجمش میشه همینی که الان داریم و قاعده اصولی از توش در نمیاری.
اصول وقتی میگیم در مقام بیان هست متکلم، یعنی اینکه حاضر نیست، مثل نائم بدون اراده حرفی نمیزن.
نه این نه این در مقام بیان نیست.
چرا این در مقام بیان نیست؟ شما تصرف میکنید در این
نه آقا این هست تو داری تصرف میکنی، اتهامش رو به من میزنی.
گاهی اوقات شعار مطلق به خاطر یه به قول شما اجمالگویی میکنه، به خاطر اینکه الان صلاح نیست که این قیود ذکر شد، بالاخره بر همون اطلاقی که همون مجمل گفته بر همون اطلاقش مخاطبش میتونه
مخاطب چه کار میتونه بکنه؟ یه حرفه، اون ممکنه طبق ذهنیت خودش مواجه شه، یه جمله‌ای که مجمل گذاشتن و مطلق بفهمه، یه جمله‌ای که مطلق گفتن و مجمل بفهمه. مخاطب خب ذهنیت خودش رو در نظر
نه که مجمل مهمل باشه،
ولی حالا
یه قیدی و وقتی که متکلم ذکر نمی‌کنه به خاطر مصلحتی، همین که ذکر نمی‌کنه میشه اطلاق در قبال مخاطب.
نه همیشه اینجوری نمیشه دیگه، قید که نمی کنه اصلا در مقام بیان نیست. خب آب تو میگی حجته که میگیم در مقام بیان نیست دیگه، یا مجمله در
مقام هست، منطقه مجملن داره میگه الان صلاح نیست که قید ذکر شود.
نه اونی که من دیروزم عرض کردم در مقام بیان بودنی که الان داری تصویر میکنی، یعنی در مقام بیان آنچه که الان میخواهد القا کند هست. خب اما در مقام موضوع در مقام بیان بودن این نیست که آقا وقتی داره حرف میزنه میفهمه چی میگه، حواسش جمعه داره چی میگه. در مقام بیان بودن به این معناست که در مقام بیان حکم واقعی که باید ابلاغ بشود و وظیفه افراد هست، در مقام بیان همه اون خصوصیات اون حکم واقعی هست یا نه. این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. یعنی یه وقتی میخواد یه جوری بگه، همه اون رو الان بیان نکرده باشه، حالا یا بخواد مخفی کنه یا اینکه بخواد الان بگه لزومی نداشته باشه، در مقام بیان مقصود خودش هست. ولی مقصودش این نیست که حکم الهی رو بفهمونه. اطلاقی که مورد بحث هست در مقام بیان حکم الله باید باشه. میگیم چون در مقام بیان حکم الله و قید نزد، ولی معلومه در مقام بیان مقصودش هست. نکته بیان دیگری که از صحبت آقای صدوق استفاده میشد و نمیدونم مقصود ایشون این دومی باشه، این بحث مهمیه، اونم بحث کلامیه، و اون این که بگیم همیشه ائمه شارع آیات قرآن وقتی نازل شدند، وقتی صادر شدند، در یک موردی از موارد وقتی میبینید مثل اهل الله البیت صادر شده، همیشه این در مقام بیانه، همواره در مقام بیان همه خصوصیاتی است که مربوط به حکم شرعیه یا امثال ذلک. این مخاطبه که برد به خاطر نقص خودش نمیتونه این رو درست برداشت کنه، نمیتونه همه مطلب مراد گوینده رو از توی این مطلب استفاده کنه. میگه مطلق نیست، مجمله. میگه این در مقام بیان نبود. چرا؟ چون اونجوری که او در مقام بیان بود رو نمیتونه درک کنه، و الا فیضش کامل تامه. اگر استفاده کننده هم توانایی اینو داشته باشه که همه اون فیض رو درک کنه، همش رو درک میکنه. اینجور نیستش که او در همون بیانی که داره نقصی کمی گذاشته باشه، کامل بیان نکرده باشه. همونی که بیان کرده، این به فهم مخاطب بستگی داره. مخاطبی این رو باهاش برخورد میکنه میگه مجمله، مخاطبی برخورد میکنه میگه مطلقه. واسه همین اگر مخاطبینی که زمان ائمه بودند مثلا از روایتی اومدن اطلاق نفهمیدن، به این معنا نیست که مخاطبی که امروز داره با این خطاب مواجه میشه این اطلاق نفهمه. این ممکنه اطلاق بفهمه، اصلا کاری نداره به اونا. کار نداره که مخاطبین دوره ائمه رو بررسی کنه آقا اصحاب از این جمله چجوری فهمیدن. اصحاب شاید به خاطر نقص خودشون اطلاق نفهمیدن. آره خب، حالا بعد این خود مسئله کلامی احتیاج نه، این یه مسئله کلامیه. خب بله، این یه مسئله کلامیه، باید دنبال دلیل کلامیش گشت. از اون طرف اگر این مسئله درست باشه، ثمره ای که توی فقه و اصول ما داره اینه که شما امروز با ادله که مواجه میشید، اینها رو ممکنه خب شما فهم شما کاملتر از فهم گذشتگان باشه، و اون چیزی که شما میگی من مطلق میفهمم، در مقام بیان بود، من در مقام بیان چون هست، اونها مجمل فهمیده، اونا به ذهنشون اصلا نمی اومده. مثل بحث خودمون شخص حقوقی، یه همچین این نقصی در اونها بوده که شخص حقوقی چون در ذهنشون نبوده، آیه رو مثلا نسبت به شخص حقوقی مطلق نمی دونستن. ولی من امروز که به آیه نگاه می کنم، چون آیه رو نگاه می کنم و او در مقام بیان هستش و آیه رو در میبینم که مطلق هستش، بنابراین نسبت به شخص حقوقی اصلا قبلی ها احتمال هم نمیدادن اطلاق و تقیدی هم در کار نبود نسبت به اون. اصلا شاید هم ازشون میپرسیدیم میگفتن نمیدونیم، مجمله به خاطر نقصشون. بنده امروز نگاه میکنم کامل میبینم. این خودش ثمره باید براش این کلام نتیجهش اینه که یک اصول فقه، یک قاعده اصولی ساخته بشه که وارد فقه بشه، مستقیما وارد فقه نمیشه. اما اون بحث کلامی، آیا دلیلی برای اثباتش داریم یا نداریم؟ ممکنه دلیلی برای اثباتش مستقیم نداشته باشیم، ولی قبلا هم ما صحبتایی که داشتیم قبلا ها میگفتیم بحث‌های حالا چه کلامی، چه فقهی، چه اصولی، همیشه اینا وابسته نیست که دلیلی بیاد اون رو اثبات کنه. یعنی مفاد دلیل مثلا فرض کنید لفظی بیاد به ما بگه که امام همیشه در مقام بیانه، این لازم نیست. همین که این نظریه بتونه ادله شرعی رو بهتر تفسیر کنه، بعضی از منافاتی با ادله نداشته باشه، یعنی دلیل خاصی، نکته خاصی که با این نظر ناسازگار باشه نباشه، و بتونه ادله رو تفسیر بکنه و یا بهتر تفسیر کنه، این در حد خودش قابل پیگیریه، یعنی قابل در عرض اندام میکنه در مقابل نظریه رقیب. و این بیان، این مطلب کلامی، این قابلیت رو به نظرم داره. یعنی ببینید، ما اینکه قرآن میگیم دو مرتبه نازل شده، یک بار اجمالاً بر پیغمبر، یه بار تفصیلاً بر پیغمبر که قرائت کنه بر مردم، خب این یعنی دفعتاً، اجمالاً که منظورم جملتاً بودش، بله. این خب با این نظریه میشه این رو تفسیرش کرد و توضیحش داد به این که پیغمبر چون خودش تام القابلیه بوده، شارع کلش رو یه جا نازل کرده، همه رو گرفته یه جا، برای مردم به خاطر اینکه ناقص بودند خورده 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 دوباره همین رو نازل کرده. و اون به این معنا نیستش که همه اینجوری می شده، خود پیغمبر قابلیتش رو داشته یه جا برش نازل شده باشه. امیرالمومنین میگه پیغمبر یه چیزی به من گفت، ازش هزار باب باز شد، از هر بابش هزار باب علم باز شد. خب این با این تفسیر که چون قابلیت اون تام بوده، تو همون یه باری که داشته القا میکرده همه محتوا رو تونسته القا کنه، اما برای بقیه مردم یه همچین امکانی وجود نداشته قابلیت، ولی او به صورت مطلق میتونسته برای همم القا کنه. یا اگر همون رو ممکن بوده با یه جمله القا میکرده، بقیه درک نمیکردن، ازش یه جمله همینجور میفهمیدن. امیرالمومنین میگه قرآن که تبیان کل شیعه یا فیه تبیان کل شیع، میگه قرآن استنتاقش کنید، با هاتون حرف بزنه. این تبیان کل شیء بودن قرآن، اگه میتونید چیزیه تعجیزیه ظاهرن، حضرت میگه استنتاقش کنید، ولن ینطق لکم، نمیتونید شما حرف در بیارید از قرآن. حضرتی که قابلیت رو داره میگه با من حرف میزنه، من میتونم این چیز رو مؤید. میخوام بگم که ممکنه که
همش با همون تفسیر اول میسازه،
نه با تفسیر اول چجوری؟ الان قرآنه رو بگو،
قرآن یعنی قابل... مردم قابلیتش رو ندارن، بعضی ها دارن.
خب بعضی ها دارن، ما هم تفسیر دوم اینه، میگه همین یه جمله‌ای که صادر شده این آدم ازش یه جور میفهمه، یکی دیگه ازش یه جور دیگه میفهمه. همین قرآنی که نازل شده من ازش یه جور میفهمم، بقیه ازش یه جور دیگه میفهمن. با شما حرف نمیزنه، با من داره حرف میزنه. یعنی من میتونم بکشم بیرون علمی که در اینجا وجود داره، این علم توش هست. بقیه همینجوری نگاه میکنن میگن خب این راجع به این چیزا داره صحبت میکنه، راجع به این 50 تا موضوع داره صحبت. تو روایات هم که مراجعه میکنیم، مثلا تو فقهمون هم که همینجوری مراجعه میکنیم، میگیم که خب یه روایت وارد شده، حدیث رفع، فقها ها یه جور میفهمیدن، یواش یواش فهم فقها ها میبینیم که امروزه یه دفعه یه تکاملاتی پیدا کرده، یک عالمه مطلب از روی این روایت میکشن بیرون، استصحاب، یک عالمه مطلب از توی یه دوتا روایت میکشن بیرون که اصلا گذشته ها مثلا یه همچین برداشتی نداشتن. آیه قرآن میگه نازل شده، فهم کاملش آخر الزمان واسه اونا نازل شده. مردم میان اونا، نه اینکه الفاظش تغییر کرده، که فهمی که میخوان داشته باشن. نتیجهش این میشه، یعنی عرض من اینه که این بیان باعث میشه که بتونیم مؤیداتی برای این نظر کلامی درست بکنیم، و این نظریه کلامی قابلیت این که در اصول واسه خودش یه قاعده اصولی برای فهم از ظواهر و حجیت همین اطلاقاتی که داریم میگیم پیدا بکنه، این قابلیت رو داره که ما بتونیم، اگر حالا این نظریه رو بتونیم اثبات بکنیم، همیشه در مقابل ممکنه بعدن قیدم بزنن، ولی ببین قید منافات با اطلاق نداره، اطلاق و ما ممکنه از این جمله، ولی این که آره با چی؟
با این که من شعاری اطلاقی گفت، همه قیود در همین کلام هستش، اونجوری ما فهمیدیم دیگه، یعنی یه بطنی داره که همه اینا رو شامل شده.
خب ما، من الان نمیدونم چون من جزء اون ناقصاتم، خب ولی این مسئله آره فرق نمیکنه. ولی این مسئله که کسی ممکنه بگه من وقتی این عبارت رو میفهمم، امام هم در مقام بیان هستش، پس به صورت مطلق که داره بیان میکنه، این مطلق مهمه، اون قیودی که داره ذکر میشه، مثل همون بیانی که عرض میکردیم، حالا چند رو دیگه هم شاید باهاش سر و کار داشته باشیم، به این که وقتی مطلق ذکر میشه و بعد قیودش ذکر میشه، در جاهایی که شک میکنیم، یا استثناءات ذکر میشه در جاهایی که شک میکنیم که از مصادیق خاص است یا نه، عاممون حجت برامون، خب یعنی مطلق برامون، این احکام به صورت امام در مقام بیان بوده و مطلق ذکر کرده. حالا اینکه ما با قید بیاییم بعدن قید بزنیم بهش، یا استثناء بزنیم، تخصیص بزنیم، اینا منافاتی با اطلاق که نداره. اما بله، اون یکی احتیاج داره به این که ممکنه یه کسی بگه من از همین مطلقی که بیان شده یه چیزی میفهم، ممکنه کسی بگه نه من از این مطلقی که من از این مطلقی که بیان شده با کمک یه چیز دیگه یه چیزی میفهمم. این که من با نفر قبلی متفاوتم، این که نظر من با نظر کسی که هنوز خاص به دستش نرسیده متفاوته، اینه که او همون جور میفهمه که اینو مطلق میفهمه، من به کمک این فهمم زیاد شده تا از این عبارت چی بفهمم.
در هر صورت اون که به نحو موجب جزئیه یه سری کلمات اینجوری وجود داره قطعیه، ولی این که حدیثان سهل و مستصعب، نه که همه یه روایات ائمه توحید و صلات، یا آقا این چه سهل و مستصعب نیستش که فقط ملائکه و رسول و توحید و صلات ادب و توحید و صلات.
نمیدونم، واسه همین میگم که نمیدونم.
دیگه مسلم اینا از اینا
خیلی هم مسئله همه چیزا واضح نیستش، هیچ کدوم از مسائلمون اینقدر واضح نیستش، که اونا هم همشون یه ظواهره دیگه. اینکه حالا بقیه روایتامون ساده است یا طوری القا شده که آدمی که عرفیه ازش برداشت خودشو میکنه، آدمی که غیر عرف، یعنی یه فهم و درک بالاتری داره، او برداشت دیگری میکنه. این چیزا خیلی طبیعیه. همون جوری که شما تو عالم همین جوری امروزه تو جامعه، خب یه کسی یه صحبتی میکنه، یه آدم عادی از این صحبت یه چیزی برداشت میکنه، یه آدمی با فهم و نمیدونم تجربه و این چیزا از این صحبت یه چیز دیگه ای برداشت میکنه. چرا؟ چون یه گالمه چیز پشتوانش داره، نمیدونم یه گالمه مطلب که اینجور جمله برای چی گفته شده، برای چی گفته میشه نه میدونم، ولی بالاخره برداشتها به تناسب مقدمات و تجربیات و علم و دانش انسان ها متفاوت میشه دیگه.
بحث ما در سر حجیتی است که بین متکلم،
این که حالا متکلم میدونم نه، مخاطب که همه، ما که مقصود به الافهامو نمیگیم، فقط مخاطب مقصودین به الافهام فقط حجت باشه. ها این محاوره رو ما داریم روش میذاریم دیگه. الان از اینجا این مسیری که داریم، مسیر اینه که الفاظ القا شده برای متعارف زمان خود امام، عرف اون دوره، این بنای کلامی داره اونو خدشه دار میکنه. نمیگه بله یه جوری القا شده که عرف اون دوره بفهمن، همونم براشون حجت باشه. اما اینکه یه همچین چیزی برای عرف اصلا القا شده باشه، نه، عرفم باید بفهمه همینجورم، اما یکی دیگه ممکنه چیز دیگه ای از این بفهمه، برای غیر عرف هم القا شده باشه. نه اینکه یک حدیثی برای عرف باید القا شده باشه، یه حدیث دیگری باشد که برای متخصص القا شده.
حالا ما یه زمانی گفتید ثمره نخواهد داشت، از این باب که برای ما ثمره نداره، چون گفتید که قرارشو برای افراد خاص باشه،
همونجوری که مثلا واسه همین مثال رفتم سراغ استصحاب و براعت و
های بعدی، ولی این مطالبی که آقا امیرالمومنین دریافت میکنه،
نه اونا مالمانی، ما ببین ما بیشتر از اون چیزی که
رسوله.
نشد ما بیشتر از اونی که خودمون میفهمیم که نیست، یعنی این بیان بیان این
باشه.
نباشه، این بیان بیان این نیست که درک ما مطابق درک ائمه است از قرآن. قرآن رو در نظر بگیر، ائمه هم در نظر بگیر،
از قرآن در بیاره، از الف و لام نمیدونم الحمدلله در بیاره،
از هر جا ممکنه در بیاره. به این معنا نیست که حرف ما می توانیم آنچه امیرالمومنین فهمیده بفهمیم، به این معنا نیست، ولی به این معناست که ما آنچه که میفهمیم برامون حجت باشه. همون جوری که اون عرفی که در اون زمان ساده از عبارت یه چیزی میفهمیده براش حجت باشه. ائمه که تخطئه نکردن که شماها که نمیفهمید براتون حجت نیست.
قدم متقن حجت همینه.
خب میدونم همونی، نه اتفاقا این نیست. قدر متیقن از حجیت تو اصول ما این نیست، ما خودمونو میبریم به عرف دوره شارع نزدیک میکنیم تا ببینیم مخاطب شارع چی میفهمیده. خب این نیست، این بیان دیگه ایه، میگه اصلا مخاطب دوره شارع اشتباه میفهمیده، ولی همونم براش حجت بوده ها، ولی برداشتش برداشت ساده بوده. من مخاطب امروز، مخاطب امروز همون متنم، من ببینم امروز چی میفهم و این برای من حجته. درست نیست. امام ممکنه به عنوان ناظر بیرونی نگاه میکنه میگه تو هم عوضی داری میفهمی، ولی همون جوری که عرف اون وقت رو تخطئه نمی کند، بنده را هم تخطئه نمی کنه، منم برام حجته. ولی نه اینکه من وظیفم اینه بگردم ببینم عرف اون روز هرچی فهمی تا ابد همون حجته، فقط عرف مخاطب امام همین میگیم، همین میگم صحبت کلامیش اینه دیگه. اون این بیان که اون امضا شده فقط همین اصولیه که الان داریم، این بیان بالا این صحبتی که امروز بود که یه نظریه کلامیه، نتیجهش مطابق اصول امروز در نمیاد، نتیجهش تو اصولی میشه که حرفی که امام زده، قرآن که گفته، اون کسی که مخاطبش اون وقت بوده یه چیزی میفهمیده، خب همون مقداری که میفهمیدن براش حجت بوده، اما او مطلب رو القا کرده تو همین عبارات. منی که امروز باهاش مواجهم ببینم چی میفهمم ازش، من امروز چی میفهمم، نه من ببینم مخاطب اون روز چی میفهمیده، من امروز چی میفهمم. این یه اصول دیگه میاد، یعنی پتانسیل اینو داره و این مقدمه اصولی، این مقدمه کلامی پتانسیل یه اصول اینجوری رو داره. واسه همین من مجبور شدم چون خیلی مسئله جدی مهمی بود واردش بشم که توضیح بدم.
نه اینکه اونجوری تصور کنم الان داره با من صحبت میکنه، یعنی فهم منم متأثر از فهمیدن شرط اون زمان و محل صدور اینا هست. الان چی میفهمم با توجه به اون موقع؟
حالا ممکنه اونا ببین، چون الان تازه اولشه که من دارم یه همچین چیزی رو میگم دیگه، ممکنه که بگید اینا دخالت داره، ممکنه بگید نه اتفاقا اینا رهزنه. اون شرایط و اون مخاطب و فهم اون مخاطب رهزنه برای شماست، شما خودت امروز ببین چی میفهمی، انگار آیه امروز برای تو نازل شده.
قرآن و توی سری احادیث خاص در مقام در اونم به افراد خاص
4%
نه یعنی مثل محمد مسلم زراره اینا در روایت نقل بکنن، چون در مقام تعلیم و تعلم بودن نه در مقام واقعی خارجی. زیر روایت هست که اونم
نشد توجه کن اب نداره. مسئله اینه که این که توی همه ادله وارد، بحث کلامیش توی همه ادله ظاهرش باید وارد شه. یعنی میگه درسته، ببین
مخاطب ما تو بحث قرآن بحث
میکنم. یه لحظه بذار من یه قضیه تعریف کنم. رفته بودیم پیش آقا، قدم داشتیم، ایشون قدم میزد، ما هم دنبالشون را افتادیم قدم زدن. علی آقای آستالی آقا، خب اون وقت هنوز 3 سالش شاید نشده بودش، آستالی آقای خمینی، اون جلو آقا می دوید و بازی میکرد. آقا نمیدونم چه مناسبتی بود، عیدی بود، چیزی بود، دست کردن تو جیبشون یه پولی به من دادن. عیدی، ما هم طلبه بودیم، بزرگ بودیم، ما هم گرفتیم. علی همینجور که می دوید برگشتید پول آقا به من دادن. گفتن که آقا پوله؟ آقا گفتن بله. گفت پول کثیفه. من با آقا گفتم که این از تربیت حضرت عالیه. آقا گفتن الان لفظشو یاد میگیره، انشالله تا کی معناشو یاد بگیره. توجه داری؟ او داره میگه من یه چیزی رو به این بچه یاد میدم، الان کثیفی رو کثیفی میفهمه، تا یه وقتی معناشو بفهمه که پول اصلا چیز مناسب و خوبی نیست و کثیفه. میخوام بگم که این که مخاطب چجوریه، این که مخاطب اون وقت چه میفهمه ممکنه اصلا رهزن باشه.
حاجا اینو بعدا ما میفهمیم که ما مخاطب بودیم و مخاطب به این بودیم، ولی اگر مثلا ما روایت اکثر روایت ما هم اینجوریه، مثلا ماده پیش حضرت جوابش دادن به اون حضرت چرا من یه جواب دیگه دادی؟ مثلا چون تو عمدی نبود، اون فرانه عمدی بود، خیلی عادی اصلا موردی بودی اصلا جواب حضرت نازد مهم مورد. این که ما بمیگیم آدم خطاب حضرت الان به ما مخواسته، این خیلی مستبعده.
مستبعد و من حرفی ندارم، ولی این یه دستگاه دیگه، یه اون یه دستگاه دیگه، اونو نبر تو اون دستگاه سابق. این نظر خودش برای خودش یه بساط جدیدی درست میکنه.
این هست نگه کسایی که اونو میگن منکر این نمیشن، موردیه.
حالا من نمیدونم کسی اینو میگه یا نه، ایشون یه چیزی گفت، ما هم دیرو باید میرفتیم تهرون، 2 ساعت رفت 2 ساعت برگشت، تو ماشین بیکار بودیم.
من بستر مخاطب بودم، من بستر بلاغت و فساحت قرآن که مطرح میشه، این مطرحه فقط قرآن و تو بعد از حادثه رو بعد من اومیدش میدم که آقا مثلا این مخاطب بودن ما چجوریه. کسی منکر این نیست که ما الان مخاطبیم، نمیگه ما مخاطب اون تو بحث
سر
اینه که اون شرایط اون زمان
هم باید
نظر قرار بگیره.
آره دیگه، خب بحث سر همینه دیگه، بحث سر اینه که صورت مسئله است.
یعنی ممکنه ما با همون شرایط بنزنیم یه چیز فراتر از دو.
خب این یه نظر دیگه، این نظر داره چیز دیگه ای بیان میکنه، میگه شما مخاطبش هستی، ولی مخاطبه به فهم مخاطبی که فهم خودت با توجه به فهم خودت مخاطبی نف... آره
کسی ممکنه این است که فهم خود انسان برای خودش حجته، ولی فهم خود من باید منشأش چی باشه، باید این باید اونم توش لحاظ بکنم فضای اون موقع محل سوزو.
این باید اول کلام، یعنی محل اختلاف داره میشه، نه باید عقلی نیست،
نه چون احتمالم شما بدید باید بدید.
خب میگم این باید این اینا در نمیاد توش فرق نمی کنه. ببین شما الان بخوای درک کنی فهم مخاطب رو، مخاطب زمان پیغمبر رو، یه لحظه ما میگم عرف اون وقت رو، اگر میگی
تو فقیه داشتی اصلا اشتباهه، بذار کنار تو
اب نداره
دستگاه رو بذاریم آقا هر کی شما نمی‌فهمید، من یه چیزی میدونم که شما نمی‌فهمید،
اب نداره شما اصلا بیا اینو
اصلا بنابراین
الان مگه میدونم الان مگه برداشت بنده از این که مخاطب قرآن چی میفهمیده اون وقت که میخوام خودمو به اون فهم نزدیک کنم، خب چیکارش باید بکنم؟ یه
من میرم سراغ یه سری ریزکاری ها که عرف متوجه نیست، اگر متوجه بشه تصدیق میکنه، ولی یه وقت آقا من از پیش خودم
اب نداره، من
این هستش
اب نداره، من میگم شما بگو اصلا شخصی نیست، چطور آقای شوبری در بحث انسداد میگه انسداد توجه کن نه لزومی نداره، شما در انسداد میگه انسداد نتیجهش ظن نوعیه، به خاطر همین بیان هرج و مرج میشه، هر کی بگه من ظنم اینه حکم اینه، باید یه جوری باشه که بگه وقتی ادله کافی نیست آنچه که ظن نوعی پیش میاد از این مجموعه ادله باقی مونده چی چیه. حالا شما هم بگو اصلا فهم زمانه میخواییم ملاک قرار بدیم، امروزه با این مخاطب، این مخاطب چی میفهمه؟ قبلا مثال یادتونه که زدم، روایت داره میگه فناء اسلام و مسلمین اینه که مال دست کسی باشه که حق و ندونه و عمل بهش نکنه، به خاطر اینکه بقای اسلام و مسلمین در اینه که مثلا مال دست کسی باشه که بدونه کجا مصرف کنه و عمل بهش بکنه. خب زمانه قدیم چنون که روایات حمل کردن بر صدقات، زمانه امروز میگه مال مسلمین منظور بقای اسلام است، اصلا به ذهنش نمیرسه یعنی مثلا فرض کنید صدقات و نمیدونم اینا، بگو اصلا حالا میگم کلن ما باید چیز کنیم دیگه، یعنی ممکنه شما بگی برای اینکه هر جا، ولی اینکه فهم زمانه امروز اصلا بشه خودش یه قدم متفاوته با اینکه بگردیم فهم زمانه سابق، بالاخره دو تا دستگاه داره در میاد دیگه در ظهورات، حالا شما ضوابط براش بذار، به قول ایشون میگه تو همه روایات نمیخوام این کارو کنم، روایاتی هست که معلومه که یه همچین حالتی نداره، خیلی خوب، ولی میگی مگه خطابات قانونی امام نیست؟ نمیاد بگه همه یه ادله که خطابات قانونی هست، میگه اونایی که به نحو کلی و عام بیان شده، و الا تو مخاطبه افراد با هم دیگه ممکنه اصلا نه خیلی هم شخصیه روشنه، همشون که به نحو قانونی بیان نشده و جعل نشده. حالا شما میای ضابطه میذاری، همین که یه دستگاهی داره کنار این دستگاه درست میشه که الان داریم، این میتونه قابلیت این رو داره یه تغییری در این سیستم ایجاد کنه، حالا صحت و فسادش احتیاج به بحث داره دیگه.